أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از شروع فصل 17، مطلبی که در پایان بحث جلسه قبل اشاره شد بازگو می‌شود. اون این بود که مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه در اول کتاب منطق احتمال دادن که منطق جزء علوم حکمیه باشد. در شرح این شعر که بعد و بعد فلمد و هاد المهدی الى موازین الهدات یهدی قال تعالو طالب الایقانی اتلو علیکم حکمت المیزانی. در اونجا فرمودن این شعر ما اشاره است به این که منطق از حکمت است، جزء علوم حکمی است. وقت حکمت را تقسیم میکردن به الهیات و طبیعیات و اخلاقیات و ریاضیات، حکمت معنی عام. و اگر حکمت معنی خاص بود که علم به حقایق موجودات، رو اون تفسیر هم منطق جزء حکمت است. فیه اشارتون الهندن منطق من الحکمه. و دو قول در مسئله نقل میکنن، یکی این که قیله و منها انفسرناها به خروج نفس الى کمال الممکن فی جانبه العلم و العمل. ما اگر حکمت را به خروج نفس از نقص به کمال علمی یا عملی تفسیر بکنیم، این شامل منطق هم می شود، برای اینکه منطق مایه کمال علمی نفس است. لا انفسرناها بالعلم و اعیان به احوال اعیان الموجودات الا ماهی علی فی نفس الان به قدر طاقت البشریه. ما اگر طبق تفسیر مشهور من حکمت را به علم به احوال اعیان خارجیه تفسیر بکنیم، شامل منطق نمی شود. منطق حکمت نیست. چرا؟ لان موضوع المنطق و المعقولات ثانیه و ریست به اعیان. اونگاه خودشون فرمودن به این که اقولو بل هو من الحکمه و این فسرت به ثانی. اگر حکمت به تفسیر دوم هم تفسیر می شود، شامل منطق هم خواهد بود. چرا؟ برای اینکه منطق گرچه علم به معقولات ثانیه است، ولی معقولات ثانیه که صور ذهنی هستن، حیات نفسن، یه مقدمه. نفس موجود خارجی است، این دو مقدمه. حیات موجود خارجی، موجود خارجی است، این نتیجه. بنابراین علم به معقولات ثانیه علم به احوال موجودات خارجی است. اقولو بل هو من الحکمه و این فسرت به ثانی، لان المراد به اعیان الموجودات الموجودات الخارجیه، این یک. و المعقولات ثانیتو خارجیت من وجه، لان کل موجود ذهنیین خارجیون فی نفسه و انما هو ذهنیون بالقیاس الى الخارج، لانها حیات النفس و النفس خارجیتون و هیئت الامر الخارجیه خارجیتون. در تبیین فرمایش مرحوم سبزواری باید اون سخنی که در جلسه قبل از جناب قطب راسی بازگو شد او بیان بشود. و اون مقدمه این است که اولا ما گچین در سخنان جناب راسی نبود، ما باید بین علم و وجود ذهنی فرق بگذاریم. گرچه در حکمت مشرب و مانند اون چنون فرق بازی نداشتن، اما بالاخره حکمت متعالیه کاملا مرزها رو جدا کرده، برای وجود ذهنی یه مرحله خاص باز کرده نام الموجود مخارجی و ما ذهنیون که مرحله وجود ذهنی است. برای علم که مرحله دهم همین جلد اسفار سوم اسفار است، جداگانه بحث کرده مرحله علم و آله و معلوم. علم موجود خارجی است حقیقتا، موجود ذهنی موجود ذهنی است حقیقتا، و بینها ما بونون بعید. به هیچ وجه بین وجود ذهنی و علم یا علم وجود ذهنی نباید خلط کرد. اون موجود خارجی است، این موجود ذهنی. منتها علم که موجود خارجی است جاش در نفس است، مثل کمالات دیگر. حالا بر فرض حالا کمالات عملی مثال بزنیم، شجاعت، عدالت، تقوا، اینا که موجود ذهنی نیستن، اینا موجود خارجی هستند، منتها جاشون نفس است. علم هم همینطور است، منتها جاش نفس است. جمیع آثار موجود خارجی بر علم بار است و هیچ اثر از آثار موجود خارجی بر موجود ذهنی بار نیست. اگر ما مرز وجود ذهنی را که وجود ذهنی است، از محدوده علم که وجود خارجی است جدا بکنیم، اونگاه اگر علم شد البته موجود خارجی است، ولی اگر معقولات ثانیه را به عنوان که چون هیئت در نفسن از این جهت بخوام خارجی بپنداریم، این هم مقارنه‌ای است که در نوبت قبل اشاره شد و به صورت بازترش جناب قطب رازی در محاکمات بیان کرده. باری است که شما که میگویید این امور موجود فی نفسن، بعد میگویید نفس موجود فی خارج است، این که قیاس اقترانی نیست، یه قیاس استثنایی است که حد وسط تکرار نشده. برای این شما میگویید امکان و ما یا مانند آن موجود فی نفسن، بسیار این فی نفس محمول راست است برای محمول، میگویید امکان یا سایر امور ذهنی اینا موجودون فی نفس. وقتی موجود فی نفس شدن، اون موجودون میشه محمول سهرا، این نفس میشه متعلق به محمول، پس خارج از محدود هم است. و اون چه موضوع قرار میگیرد در کبرا، این نفس است که متعلق محمول است. میگوید ان نفسو موجودون فی الخارج. بعد اگر بگوید چون این قیاس مساوات به قیاس مستقیم برمیگردد، به قیاس اقتراری برمیگردد، اون مقدمه خارجی هم صادق باید باشه. در حالی که اگر خواستید بگوید الموجود و فی الموجود و فی شی، موجود و فی ذلک شی، در صورتی که همه اینها یه روال باشد، یعنی اگر آبی که در کوزه است و کوزه در اتاق است، آب در اتاق، اما اگر آبی که در کوزه ذهنی است و ذهن در خارج است، این آب در خارج نیست. برای اینکه یک جا به تعبیر قطب رازی وجود غیر اصیل است، یک جا وجود اصیل، الموجود فی الذهن موجود غیر اصیل، الموجود فی الخارج موجود اصیل، اونگاه الموجود فی النفس به نفس نحو غیر اصیل، چه نفس به نحو اصیل در خارج موجود است، هرگز باعث نمی شود که اون موجود ذهنی موجود خارجی باشد. بنابراین وقتی ما می توانیم منطق را جز حکمت بدانیم که از راه علم وارد بشویم، نه چون هیئت نفس است و هیئات نفس موجود خارجی است، چون نفس موجود خارجی است. این تتمه بحث جلسه. بله، اما اگر از جهت وجود ذهنی و معقولات ثانیه بحث میکنیم، از جهت موجود ذهنی بحث میکنیم، موجود ذهنی که موجود خارجی نیستن. بله بله بله، ولی برهانشون این است که چون هیئت نفس است، ولی ما خود علم را موجود خارجی میدونیم، نه اینکه چون در نفسی است که نفس موجود خارجی است. برهان مرحوم سبزواری این است که اینا هیئات نفسن و هیئات امر خارجی امر خارجی است. ولی اشکال قطب رازی وارد است که چگونه این در نفس وجود دارد. اگر به نحو خارج در نفس وجود داشته باشد، حیات خارجی موجود خارجی موجود خارجی است، ولی حیات ذهنی موجود خارجی نیست، چون حدوثت تکرار نمیشه. الان صورت ذهنی شجر در نفس است، نفس در خارج است، ولی صورت ذهنی شجر در خارج نیست. تقریبی که مرحوم سبزواری دارد این است که فمر لأنها حیات النفس و النفس خارجیت و هیئت الامر الخارجی خارجیت. و اشکال قطب رازی وارد. نه، اگر الموجود موجود صادق است، چون الموجود ما ذهنی و ما خارجی است، اون که برای من است. بله بله
که
بله
موجود خارجی هم یا
بله اون به اون معنا جمعی سوار ذهنیه میشه موجود خارج، اون مشکل حل نمی کند. این سر تشکیک تقسیم است، چون تمام تقسیم های وجود تقسیم های تشکیکی است که احد القسیمین با عنایت دیگر بر قسیم دیگر حمل می شود. وقتی ما گفتیم الموجود ما ذهنی و ما خارجی، همون موجود ذهنی با دید دیگر موجود خارجی است، و اگر قسیمن طوری باشد که احدهما بر دیگری صادق نباشد، این سر از تباین در میاره. لازمش اینه که وجود مشکک نباشه. بر اساس تشکیک وجود تمام تقاسیم وجودی باید این چنین باشد که احد القسیمین الا ولا بد بد و قسیم دیگه صادق باشد به الهی دیگر. اگر نه، اگر تقسیم طوری باشد که احد القسیمین به هیچ وجه بر قسیم دیگر صادق نباشد، میشه تباین. به اون معنا بله، به اون معنا که نیازی ندارد که ما بگوییم این صور ذهنیه حیات نفسن، و چون نفس در خارج موجود است حیات الموجود خارجی موجود در خارج، بلکه رو همون اصل کلی که میگیم وجود با خارجیت مساوی است یک، اون وجود تقسیم می شود الى ذهنی و الى خارجی این دو، پس هر موجود خارجی خارجی است، هر موجود ذهنی هم خارجی است، برای اینکه مقصدشون الموجود خارجی است. و حکیم هم درباره وجود بحث می کند که خارجیت عین ذات اوست. بله، بله. اومد پاسخش این است که هر وجودی با خارجیت آمیخته است، منتها این چون وجود ضعیف است خارجیتش ضعیف است، خیلی احساس نمی شود. اون سوال اگر موجود است خارجی است، برای اینکه وجود با خارجیت همراه است، اون رو بحث عام، ولی مشکل ما با این حل نمی شود. بله، برای اینکه اصلا فلسفه درباره وجود ذهنی بحث نمی کند که درباره وجود خارج بحث می کند. این وجودی که فعلیت و خارجیت مسابقه با اوست، این گاهی ضعیف است گاهی قوی است، به دلیل اینکه همین وجود خارجی بادی دیگر بر وجود ذهنی حل می شود. اگر ما با این مقدمات بخوام بریم، مشکل محل نمی شود و نیازی به برهان مرحوم سبزواری نیست. مرحوم سبزواری از راهی وارد شدن که اشکال قصب رازی وارد است، و اون راه اینه که چون اینا حیات نفسن، نفسم موجود خارجی است، حیات موجود خارجی موجود خارجی است. اون مغالطه ظریف اینه که اینجا حد وسط تکرار نشده. اگر به نحو اصیل این مأهولات ثانیه هیئت نفس باشن، اونجوری که خود نفس در خارج است، به اون نحو این حیات در نفس باشن، بله الموجود و به نحو الاصال فی شیئن که ذالک الشیء موجود به نحو اصیل فی الخارج، صادق است که الموجود فی الموجود موجود. اما اگر الموجود و به نحو غیر اصیل فی موجود آخر که ذالک الموجود آخر موجود فی الخارج به نحو اصیل، این اون مقدمه خارجیه که باید الموجود فی الموجود فی الموجود موجود صادق نیست. برای اینکه اون معقولات ثانیه موجود در ذهن به نحو غیر اصیل، ذهن موجود در خارج است به نحو اصیل، چون حد وسط تکرار نشده است، اون مقدمه خارجیه که در قیاس مساوات لازم است صادق نیست. وقتی صادق نبود نمیشد گفت که الموجود فی الموجود فی الموجود. بنابراین ما اگر این چنین باشد، تمام صور ذهنیه ما میشه موجود خارجی، در حالی که هرگز نیست. وجود ذهنی دیگه بله، چون وجود ذهنی در ظل علم است. بله دیگه، الان سایه در خارج چی وجود دارد؟ ما اون چی که در جهان خارج داریم علم است. ما علم موجود خارجی است و آثار خاص خود را دارد، مثل انقسام وجود به ظلی و غیر ظلی دیگه. ما یه ظلمت داریم، منطقه اصیل به قدری قابل تشکیک هست که زل رحم میگیرد، از او پایین تر میشه ظلمت، مورد شاملش نمیشود. مثلا ما میگیم نه نیست، هرگز نیست. ما یه ظلمت داریم که مصداق وجود نیست و یه زل داریم که مصداق وجود است. درک وجود ذهنی هم کار آسانی نیست. بله، خیلی از اینا حکما خیال میکنن وجود ذهنی رو که میگن وجود زلی، چون زل خارجه، در حالی که برهان یکی از براهین وجود ذهنی هم این است که لحکم ایجاباً علی المعدومی، ما چیزی رو درک میکنیم در خارج نیست. خب اگه وجود ذهنی زل خارج است، خارج که ندارد، برهان ما هم این است، چگونه وجود ذهنی زل خارج است؟ وجود ذهنی زل علم است نه خارج. ما باید در فضای نفس علم رو تثبیت بکنیم. علم موجود اصیل خارجی و منتجاش نفس، یک در سایه این علم یه چیزی موجود است به نام ذهن. خب شجر در سایه علم موجود است، معلوم در سایه این عین العمومی موجود است. یه حقیقتی در نفس وجود دارد که این حقیقت مال عین العمومی است نه مال شجر. شین و جیم و را در سایه این وجود خارجی موجود است، لذا هیچ اثر از آثار شجر بار نیست. الان زیدی که در خارج ایستاده است سایه نداره، سایه زید زید نیست. اون چی که در صحنه نفس وجود دارد وجود خارجی است، مایه کمال است، اون علم است. یه حقیقتی در صحنه نفس وجود دارد که از اون حقیقت به عین و لام و میم یاد میکنیم که عده او رو ماهیت میپندارن و حق این است که این عین و لام و میم مفهوم است نه ماهیت. اون وقت این حقیقت که وجود دارد، چون وجود نوری است، یه سایه هم دارد، سایه علم وجود ذهنی است. وقوعا زلی ها شما خیلی از آثار به طبع نه، حالا شاید از دو هم ضعیفتر باشد، ولی بالاخره ما یه زلی در خارج داریم که وسیله او حرکت را تشخیص میده. چرا میگن اشیاء موجود و ماهیه تمکینه؟ به تبع دیگه، وقتی که موجود شد به تبع تقسیم میشود دیگه. تمام مقولات اش، تمام این مقولات دهگانه، تمام مقولات دهگانه جوهر عرض هم رسوه ماهویست دیگه. ما بعضی که نه به لحاظ به تبع وجود است که میگم یکی جوهر است و نه جوهر است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 17 گوشه ای از اون فصول، فصل 2 از مقاله 4 از الهیات شفاست. الهیات شفا طبع مصر صفحه 183 اساره این فصل 17 اونجاست. خود اون فصل 2 از مقاله 4 الهیات شفا یه فصل مبسوطی است که مرحوم صدر متعلهین این فصل رو تقطیع کرده. اون چه که فعلا به عنوان فصل 17 اینجا یاد کردن، گوشه ای از مطالب فصل 2 از مقاله 4 الهیات شفاست. این بخشی که مرحوم صدر متعلهین در جلد 3 اسفار صفحه 56 به بعد یاد میکنن، در صفحه 183 الهیات شفا طبع مصر آمده است. مرحوم صدر متعلهین در تعلیقاتشون بر الهیات شفا میفرمان که قبل نزج حکمه و طبخ فلسفه، قبل از اینکه فلسفه پخته بشه و حکمت نزیج بشه، آراء خامی بود است که برخی از اون آراء خام را مرحوم بو علی یاد کردن. این رو در تعلیقاتشون بر الهیات شفا دارن. مرحوم شیخ میفرمان به این که از بحث‌های گذشته ما چنین توهم می‌شود که، یا چنین توهم کردن که قوه قبل از فعل است، برای اینکه ما گفتیم کل حادثه تسبقه قوتون که یحملها الماده و تحملها الماده. از این تعبیر ما برمی‌آید که قبل از فعل قوه است. این یک. در بحث‌های ماده و صورت و قوه و فعل که به لحاظ خارج است چنین برداشت شده است که قوه قبل از فعل است. در بحث‌های ماهوی هم که فصل را یا مقدم یا مقسم جسم دانستن، چنین پنداشتن که اول جنس است بعد فصل مقسم او را تقسیم میکن. در بحث های ماهوی هم چنین پنداشتن که اول ماهیت است بعد وجود ماهیت را محصل میکن. در باری اصل نظام چنین پنداشتن که کل این ذرات پراکنده و بی‌نظم بودن بعد ناظم اینها را سامان بخشید است. روی این جهات بی نظمی قبل از نظم است، قوه قبل از فعلیت است، جنس قبل از فصل است، ماهیت قبل از وجود است، در همه مراحل نقص قبل از کمال است و عدم قبل از وجود. این پندار بود و صاحبان اقوال فراوانی هم در این زمینه اظهار نظر کرد. این مطلب اول که نقد اقوال و پیشینه تاریخی انسان. مطلب دوم این که در داوری می‌فرمان به این که ما اگر درباره امور جزئی بخوایم بحث بکنیم باید مجردات را مستثنا بکنیم، یک چه این که کلیات و قوانین و ضوابط کلی باید خارج از بحث باشد، دو فقط امور جزئی را ارزیابی بکنیم. در امور جزئی هر قوه‌ای قبل از فعلیت است بل قبلیت زمانیه، پس ما موجودات مجرد را باید از بحث خارج بدونیم، یک ضوابط عامه و کلیات جامع رو باید از بحث خارج بکنیم، دو جزئیات مادی که در مدار بحث قرار میگیرن ما هر قوه جزئی را مقدم بر فعل جزئی بدانیم تقدماً به زمان. همین. اما اون مجردات را که خارج از بحث می‌دانیم حکمش جداگانه است که مطرح می‌کنیم. یک درباره قواعد عامه و ضوابط جامع بخواهیم سخن بگوییم می‌گوییم هر قوه‌ای گرچه قوه جزئی نسبت به فعل جزئی تقدم زمانی دارد ولی هر قوه مسبوق است به یه فعلیتی به جمیع انهای تقدم، پس فعلیت مطلقه بر قوه تقدم دارد به جمیع انهای تقدم، اما قوه خاصه بر فعلیت مخصوص تقدم دارد به تقدم زمانی و تقدم زمانی هم غیر متدبه هست. اینا رو یاد میکنن. حالا امر اول نقل آراست. فی ان الفعل مقدمون علی القوه. مرحوم صدر متعلهین بعضی از انهای تقدم را اضافه میکنن که در فرمایشات مرحوم شیخ نبوده است. میفرمان ان الفصول الماضیه او همت ان القوه متقدمتون علی الفعل مطلقا. باشون قبلا گفتیم کل حادثه تسبق و قوه تحمل و هل ماده، این خیال می شود که قوه بالقول المطلق بر فعل مقدم است. البته درباره حادثه زمانی این حرف دارن، درباره حادثه ذاتی هم همون حرف دارن. درباره حادثه زمانی همین است که کل حادثه زمانی یعنی تسبق و قوه تحمل و هل ماده. درباره حادثه ذاتی هم بگن مسبوق به عدم ذاتی است. ولی این تحلیل نهایی مقدر نه، حادثه ذاتی مسبوق به غیر است نه مسبوق به عدم، یعنی فیض مسبوق به فیاض است، جهان مسبوق به خالق جهان است، عدم چیزی نیست که سابقه بر این باشد، یک ذات است که بر مظهر خود مقدم است، نه اینکه عدم مقدم باشد. خب ان الفصول الماضیه اوهمت ان القوه متقدمه من ار الفعل مطلقا، در حالی که این چنین نیست، قوه خاصه مقدم است بر فعل مخصوص اما لا مطلقا بل تقدم زمانی، تقدم علی که مال ماده است و ماده خودش بالفعل است و همین ماده که حامل این قوه است، ماده که حامل این قوه است، سرپرست این قوه است. حالا ثابت میکنن که تقدم به ذات به تبع مال فعل است نسبت به قوه. و هازا مذهب و اکثر ناسب جله هم حیثو زعم و ان المادته قبل از سوره بلحاظ خارج یک بلحاظ ماهیت و جنسه قبل الفصل بلحاظ ذهن این دو بلا نظام العالم قبل نظامهی بلحاظ مجموعه جهان شناختی سه و ماهیت الممکنه قبل وجودهی چهار. بنابراین در همه موارد نقص و عدم و قوه، قوه بنی عام قبل از فعل است. شما بنده لیس الامرو کذاله، این چنین نیست. و شیخو حکاف شفا مذاهب اقوام زعم و اندل قوت قبل الفعل و هم تفرقو در این زعم فرقن و تحذب و احزاب فمن هم من جعل للحیولا وجودن قبل از سوره که ماده قبل از سورت وجود داشت اونگاه ثم البسه الفائلو کسوت از سوره فائل تعالی صورت را به ماده عطا کرده است. حالا یا اما ابتداعا خود حق تعالی صورت را به ماده داد اول دا این دعاه و الیهه یا نه برای اینکه کار را خدا قبلا به عنوان آزمون به بعضی از مدبرات واگذار کرده است و اونها از عهده تدبیر هیولا و صورت بر نیامدن اونگاه ذات اقدس اله تدبیر را به نحو احسن اداره کرده است که این هم یه پندار باطلی بیش نیست. قول دائم دعاهو الیهه کما زنهو بعض آمت القدما فقال ان شیئا کن نفس وقع لهو فلتتن یه موجودی شبیه نفس که نفس را از اون جد که مدبر بدن است نفس میگوین فرشته یا موجود مجردی دیگری که در حد نفس است به سمت تدبیری دارد جز مدبرات امر است یک کار نابسامانی و ناهماهنگی برای او اتفاق افتاده است که اون کار این بود انشتغله به تدبیر الحیولا و تصویر حیولا صورت دادن حیولا فلم یحسن تدبیره و تصویره درست نتوانست حیولا را اداره کند صورت سازی کند اونگاه فتدارکها این حیولا را الباری تعالی و احسن تصویر حیولا را این هم جز خرافات و پندارهاییست که برخی هم گفتند و من هم من قال ان هذه الاشیاء کانت فی الازل تتحرکو به تباعها حرکتن غیر منتظمه این ذرات ریز اتمی در ازل پراکنده بودند و حرکتهای غیر منتظم داشتند. فعانها الباری طبیعتها فاخرجها من لا نظام الى نظام ذات اقدس اله اینا را از پراکندگی و تشتت به در آورد منظمش کرد که این هم جز خرافات است. و من هم من قال ان القدیمه و الظلمه او الحابیه او خلع غیر متناه لم یزل ساکنا حالا از اون ظلمت به عنوان قدیم یاد کردن چی بود که به عنوان ظلمت بود یا حابیه فرو رفته در عمق تاریکی بود یا خلع نامتناهی بود چی بود که ساکن بود بعد که مرحوم با علی از گذشتگان نقل کردن در ملل و نهل شهرستانی دستبندی شده است بعد در سخنان جناب فخر رازی بازگو شده است. غالب اون چرا که امام رازی تنظیم شده میبیند از ملل و نهل شهرستانی است. و من هم من قالب الحدید الذي يقول به این گویا قرائت عاصمش آناکسا آناکساس نه آناکسا قرس. خب حالا اصحاب خلید که می گفتن همه چیز را داراست منتها اون چرا که بالفعل ظهور می کند این شی به همه اون نام نامیده می شود وگرنه همه چیز در همه چیز هست. به فرمایش امام سبزوادی قول اصحاب خلید را در ضمن آراء تقدم قوه بر فعل ذکر کردن این توجیه می طلبد که اونا که قائل به انقلاب و حرکت و خروج از قوه و فعل و امثال ذلک نبوده، اینا قائل به کمون و بروزن، نه حرکت، نه کون و فساد، نه تحول های دیگه. همه چیز را دارد، اونتا برخی از اونها ظاهرن، برخی مستور. اگر تحولی پدید بیاید اون ظاهر می شود مستور، اون مستور می شود مشهور. دیگه چیزی به عنوان قوه نسبت به فعل باشد نیست. چون خیر قوه معنی اعم اون عدم رو هم میگرد دیگه، اگر در جریان ماهیت هم که شد. بله، سکون بالاخره وصف یه شیء است، یه شیء باید باشد، ساکن باشد. بالاخره خود سکون قوه حرکت است دیگه، اگر معدوم محض بود سکون نبود. خب آخه چون یکی قوه و دیگری فعل نیست، همه چیز را دارن، بعضی ها ظاهرن بعضی ها مستور. این چی نیست که اون قوه به فعلیت برسه. یه وقت از این وصف یا این چهرش ظاهر است، وصف و چهره دیگرش باطن به بلعکس. اگه تحولی باشد، حرکتی باشد، یکی قوه دیگری باشد، اینی که اگه این سبزواری فرماد، این نیازی به توضیح داره. قول آخری که نقد میکنه این است: من هم من قال بالخلید الذي يقول بي اناكساغورس و ذلک لانهم قالوا ان القوه قبل الفعل كما في البذور والنطف في جميع ما يسنى. این بذور گاهی با ز نوشته میشود رازا، گاهی با ز نوشته میشود دالزان، یا این بذر رازا به معنای بذر زال آمده است یک، یا ظاهراً بین انها این بذور فرق است. برخی از این بذرها با زال است، بعضی از این بذرها با رازا، ولی اونی که در شفاست بذور با زال است. و تبذیرم چی میگن؟ همین است که بذر را انسان بی جا بپاشد، اگر یه مقدار گندم رو رو سنگلاخ بپاشه میگه تبذیر کرده، یعنی بذر رو بیجا پاشونده. بنابراین این رو شما بررسی فرمید که جمیع موارد بذرگر و برزگر هم که میگن همین است، یا مشترک بین فارسی و عربی است، یا یه فار عربی است که پسند فارسی دارد. بنابراین بذرگر است با برزگر. این تعبیری که اینجا آمده است بازا ظاهرن با رازا صحیح باشد، چون به این معنی هم آمده است، ولی باید دید که بذر با رازا همون بذر دالزال است در جمعی موارد، یا نه بین این بزرگ فرق است. ولی اونی که تو الهیات شفاست بذر با دالزال است. کما فی البذور و النطف فی جمعی مصفوص. این مطلب اول که نقل آراء بعد همون نقود و این هم فرماش برهم شیخ است در الهیات شفا. این الحال فی الامور جزئیت من کائنات الفاسده. این درست است که الحال فی المنیه و الانسان است، در همه و موارد جزئی تقدم زمانی هست، اونطوری که منی مقدمه بر انسان است. من ان للقوت المخصوصته تقدمن علی الفعل به زمان، یک مقدمه، و تقدم به زمانم غیر معتد به هست، این دو. پس قوه جزئی بر فعل جزئی تقدم غیر معتد به دارد، این نتیجه. این تموم شد. ولی اگر خواستین درباره مجردات سخن بگوییم، این جاری نیست. مرحوم شیخ آمده کلیات را و جزئیات معبده را کنار هم بازگو کرده، همون اون مجردات ولو شخصی و جزئی هست اصلا قوه ندارن. یک، قوانین و ضوابط کلی جور دیگه حکم میکنن، و این است که هر قوه مسبوق است به فعل به جمیع انهای تقدم. ثم القوه مطلقه متاخره عن الفعل به وجوه تقدم. اونا اقسام تقدم را 5 تا دانستن، برهم از متعلین هم وفاقا لعنج در الهیات شماست، به این پنج قسم اشاره میکنن، لیکن در اصلا اون تقدم بالحقیقه هم یاد آور میشه. چرا؟ برای اینکه حالا از تقدم به ذات و به طبع و به زمان و به شرف و اینها شروع میکنن بربردیر باشد. برمان فعل نها این قبه لا تقوم به ذاتها بل تحتاج و الى جوهرین که تقوم این قبه به اون جوهر و ذالک الجوهر یجب ان یکون بالفعل. چرا؟ فانه ما لم یسر بالفعل لم یکن مستعدا لشیء. چیزی که بالفعل نباشد صلاحیت تحمل چیز دیگر را نخواهد داشت. فان ما لیس موجودا مطلقا این لیس ممکنا ان یقبل شیء. چیزی که وجود بالفعل ندارد این قابل نیست که یک وصفی یک باری را تحمل بکند. این یک قسم. بله، اون یه موجود بالفعل تقدم دارد بر این قوه دیگر. مثلا همینی که فرمودن کل حادثه تسبق قوتون یحملها الماده، اون ماده موجود خارجی بالفعل است دیگر. بله دیگه. بله خب این تموش. نمونه دوم سم انف، ولی مرحوم شیخ اینها را معبده ذکر، اونها را کلیه ذکر. نمونه دوم ثم ان فی الوجود یعنی در دار هستی اشیاء بالفعل که لم یکن ولا یکونو بالقوت اصلا، با اینکه شخصا و جزئیا اصلا قوه ندارن تا اینکه مسبوق به قوه باشن، کل اول تعالی و العقول الفعاله. این هم دو مطلب. سوم ثم القوه تحتاج الى فعل که یخرجها الى الفاعل. این مبدا فاعلی میخواهد. اینجا مبدا قابلی بود، اینجا مبدا فاعلی است. نظم طبیعی اقتضا میکرد که اول بفرماید که موجودات جزئی دو قسمند. اون قسمی که مجرد است رأسا از بحث بیرون است، که اول تعالی و عقول فعال، این هیچ. بخشای دیگر که ماده دارند مسبوق به قوه اند. این قوه هم از در مبدا قابلی چکچگاهش با جوهر بالفعل باشد، یک. هم از در مبدع فاعلی تکیگاهش باید موجود بالفعل باشد که یخرجها من القوت الى الفعل، این دو. اونی که قبلا فرمودن مبدع قابلی بود، اینی که الان بیان میکنن مبدع فاعلی است. این وسطها نامی از موجود مجرد و اول تعالی و اول فعاله آمد است که نظم بحث رو به هم زد. ثم القوت تحتاج الى فعل که یخرج اون فعل اون قوه را الى الفعل و لیس ذلک الفعل مما یحدث. خود اون قوه هم اون فاعل هم دیگه این چیزی نیست که نیازی به قوه و ماده دیگه داشته باشد. یعنی اگه او هم حادث باشد و هم قوه داشته باشد به خاطر تسلسل لازم میاد. فانه یحتاج الى مخرج آخر و ینتهی الى محالته الى موجود بالفعل لیس بمحدث. بنابراین مخرج قوه الى الفعل موجود بالفعل قدیم است کما بوگه نفی تناهل الان. این هم تموم شد. نظم طبیعی اقتضا می شد که ما بگوییم موجود مجرد اول خارج از بحث است، یک. بعد بیاییم در دو محدود بحث بکنیم، بحث خارج و بحث ذهن، بحث عین و بحث علم. در بحث خارج نمونه های خارج بازگو کنیم، در بحث علم هم نمونه های ذهن ریاض کنیم. ما اگر بخوایم چیز بفهمیم در معرفت فعل بر قوه مقدم است. اگر خواستیم در خارج چیزی رو بیابیم فعل بر خارج مقدم است. حالا خواستیم در فضای ذهن چیزی رو بفهمیم، ما با برکت موجودات فعلی قوه رو میفهمیم. مثالی که مرحوم بو علی در الهیات شیوا ذکر میکنن همین مسئله قوه مربع است که در اوائل بحث قوه فعل ذکر شده. توان مربع، شما خواستید ثابت کنید به این که هر مسلطی مربع هر ضلعی در فرض کنید مسلط قوه ظاهر فرض کردید اون معادل با مربع دو تا ضلع دیگه است. معادل با اوس یعنی چی؟ یعنی توان اون رو دارد. توان او یعنی چی؟ یعنی قوه. چون در بحث قوه گفتیم به این که یکی از مصطلحات قوه همون قوه است که در هندسه به کار می رود. خب شما اول مربع رو می فهمید، بعد توان او رو. اگه مربع رو نفهمید که توان او رو نمی تونید بفهمید. در همه تعاریف علمی اگر چیزی زمینه قوه، نقص، ماده و مانندان داشت، شما با برکت فعلیات و امور فعلی اونا رو درک میکنید. خب و ایزن فعلن الفعل یتصور به ذاتهی و القوتو یهداد و تصورها الى تصور الفعل. در همه موارد شما اما رو بخواد بفهمید بسیله بسر میفهمید، جهر را بخواد بفهمید به وسیله علم میفهمید و ماننده ها. قوه انسان یعنی میتواند انسان بشود، مثل همین دیگه. بله میتواند انسان بشود، میتواند شجر بشود. شما قوه شجر را وسیله شجر درک بکنید دیگه. این توان شجریت دارد یعنی چی؟ یعنی میتواند شجر بشود. از راه شجر انسان قوه را درک بکند. همه قوا اینطور هست. این مال علم. باز دوباره برمیگردم به عین. ببینید اینا ناهماهنگی است که تو عبارت ها راه پیدا کرد. باید مسئله علم از عین جدا میشد و مسئله عین اون اقسام پنجگانه تقدمی که پس از دیگر ذکر میشد، یعنی اون چی که اول ماده ندارد و علاهده ذکر میشد یک، بعد مسئله علم به اقسام تقدم پنجگانه ذکر میشد دو، بعد مسئله علم هم ذکر میشد جداگانه سه. و ایزن فإن الفعل قبل القوت به شرف و الکمال. یکی از انهای تقدم به شرف و الکمال است. فعلیت قبل از قوه است، تقدم به شرف دارد. کیف و الفعل و کمال و من قوت و نقص. و کل قوت علا فعلین فذلک الفعل و کمال اون قوه است. و الخیر فی کل شیء انما هو مع الکون بالفعل است. وقتی خیر محقق می شود که فعلیت باشد، و حیث یکون و شر رو کانت هم است. هر جا شر است فهنا که ما بالقوه. در جمعی موارد که شما شر رو تحلیل میکنید میبینید سر از قوه در می آورد. و شیء لا یکون من کل وجه شر را. البته ما شر محض نخواهیم داشت، برای اینکه اگه یه شیعی باشد برای خودش یقینا خیر است، برای معالیل خودش خیر است، برای علال خودش خیر است. ممکنه که چیزی شر محض باشد. و شیء لا یکون من کل وجه شر را و علال کان معدوم را. و کل شیء من حیث هو موجودون لیس بشر. هیچ شیعی از اون جهت که موجود است که شر نیست. به هر جا شر است به عدم یا عدمی برمیگردد، یا بلیسی تامه یا بلیسی ناقصه برمید. به انما و شر رون من حیث و به عدم و کمال مثل جهل. جهل از اون جهت که عدم و علم است شر است، یا عدم کمال است در خودش، یا نه عدم کمال است هم در خودش هم در غیر. اونی که مرحوم شیخ در شفا دارد در جریان ظلم می فهمد ظلم از یه جهت مثل جهل است، از یه جهت مشکل دیگری دارد. از جهتی که نقص عدل است در خود ظالم مثل جهل است. از جهتی که کمالی از کمالات دیگری را سلب می کند، یا حیات دیگری را یا سلامت دیگری را سلب می کند، میشه نقص. پس جهل از اون جهت که سلب کمال خود شخص است شر است. این یک. اول انه یوجب فی غیره عدمن. این یوجب فی غیره عدمن رو مرحوم شیخ اول بازگو کرده. نه ظلم نقصش این باشد که فقط در غیر خود عدم ایجاد بکند، بلکه ظلم از یه جد مثل جهل است. یوجب فی خود شخص ظالم عدمن که باعث زوال ملکی عدالت است، که عدالت کمال است. و از طرفی هم یوجب نقصن فی الغیر. این چنین نیست که شر بودن ظلم فقط به لحاظ غیر باشه. نه چی هم بوجود اون قدرت اون امر وجودی است. اگر همین را در باب ایثار و ایثار بکار ببرد بشه امر وجودی. همین که به محدوده غیر تعدی کرده است، عهد و سلبین رو به بار آورد یا سالب تامه یا سالب ناقصه یا کسی رو از بین برد یا سلامت کسی رو از بین برد، از اونجا ظلم گرفته می شود. وگرنه همین قدرت در جبهه سرخ می شود که میشه جهاد. که رضایل از همون عهد الفقده، نه یه چیزی غیر از اون نیست، فقدان رضایل. بله، یعنی خود این قدرت داشتن، این قدرت دارد بر کشتن، این اگر در جهاد صرف بشه که میشه فضیلت، پس خود این قدرت رذیلت نیست. قدرت آدم کشی فی ذاته رذیلت نیست. اگر این رو در باب رهزنان و محاربان و مهاجمان بکار برد میشه جهاد فی سبیل الله. بله، خب اونها آدم هست که باید داشته باشد و ندارد. قرض اون است که خود این فی نفسه، خود این کمال است، کمال قوه غضبی است. وقتی بی جا صرف می شود، می شود زول. خب به بله وجودی، بله خب نه وجودی است. این که ما میگیم سبعیت یعنی اون جنبه عدمی رو اشراف کردیم، این قدرت دارد بر درندگی. حالا اگر سعی کنید درنده ها رو درید چطور؟ این اگر مهاجمین رو درید چطور؟ این قدرت فی نفسها کمال است. مدعا از اینکه بی جا صرف میکند به عهد و سلبین سر در میارد یا سالب تامه یا سالب ناقصه، از اونجا شر پدید میآید. وگرنه اگر همین رو در جبهه صرف بکند که نقص نیست. بله، این بلقیاس، بله این بلقیاس به اون فطرتی را که برای شکوفایی او خلق شده نسبت به او البته نقص است. اگه ما ایرو نسنجیم و خودش فی نفسه ملاحظه بکنیم، یه امر وجودی است، مثل درنده های عالم. این درنده های عالم که شر نیسته، همون لذتی که تضرب و طاووس از نکاح و فرزندداری و تغذیه میبرن، همون را مار و عقرب میبرد. اینطور نیست آره طاووس یه لذت بیشتری برای مار و عقرب کمتر که. اون نسبت به راه خاص خودش همون لذت هایی رو میبرد که یک طاووس تضرب میبرد. خب فالقوه لأن لها فی الخارج ضرب الملکون تتقوم ماهیتها بالوجود. پس اگر جهت ماهیتی بخوایم بگیم، ماهیت قوه به وجود تکیه می کند، چون که خود قوه هم به حامل خود تکیه می کرده است. ازل وجود، اگه این سبز باره فرمان که اگر بفرمود ول وجود، اون نسخه اولا بود. اینجا جای تعلیل نیست. بفرمان که تدقب و ماهیت حامل وجود، ول وجودو کما علمته مقدمان علال ماهیه، بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، هر قوه ماهیت او به وجود متکی است. وجود هم تقدم دارد در ماهیت، تقدم بالحقیقه، تقدم بالحقیقه بالقبال تأخر بالمجاز است. این از اقسام هشتگانه تقدم است در حکمت متعالیه، که این سه قسم از اقسام هشتگانه بر اون پنج قسم افزوده شده است. این هم فرمود که ما علمت تقدمش بالحقیقه است. تقدم وجود بر ماهیت در مسئله اصالت ماهیت و سایر مباحث گذشته بازگو شد، اما که تقدم وجود بر ماهیت تقدم بالحقیقت است، اون بحث تقدم و تأخر خواهد آمد. حالا یا در نوشته های اولی مرحوم صدر مطهری اون مقدم بود، چه این که این بحث قوه و فعل هم گاهی دارد به این که کما علمته به ماننده، یا قبلا درس گفتن، وگرنه تقدم بالحقیقه هنوز بحثش نیامده. عنوان جنبندی میکنم، فرمود فالقوه به ماهی قوه لها تحصرون بالفعل اقلا، هر گونه تحصر داشته باشد به برکت فعل است. پس قوه در سایه فعل متحصر میشود. فقط مان ان الفعل مقدمان على القوه تقدمان بالعلیه، برای اینکه مخرج قوه به فعلیت علت است، و به تب برای اینکه حامل قوه فعلیت است، و به شرف که گفتیم، و به زمان برای اینکه اون ماده قبلی باید زمانا محقق باشد تا این قوه به اون تکیه کند و بل حقیقه یعنی ماهیت قوه وجود متکی است و وجود بر ماهیت تقدم دارد بل حقیقه. این تقدم بل حقیقت بل مجاز از اقسام سگانه است که حکمت متعالیه بر اقسام پنجگانه افزود. این به معنای جامع اونا که تحزب و احزابن و تفرق و فرقن همه اونها آمدن ماهیت را قبل از وجود دانستن، جنس را قبل از فصل دانستن، ماده را قبل از صورت دانستن. تنها نه بفرمان به این که این ماهیت به وجود ما محقق می شود و مؤخر از وجود است، وجود تقدم دارد بر ماهیت، تقدم به حقیقت ماهیت تقدم بر قوه ندارد که. نه میخوام بگم که قوه ماهیت دارد، ماهیتش متأخر از وجود است. اگر به لحاظ خارج باشد این قوه یه مبدأ فاعلی می طلبد که او را به فعلیت برساند، به تقدم به علیه. از لحاظ مبدع قابلیت تکیگاه می طلبد که می شود تقدم به ت. اگر در تحلیل ذهنی باشد ماهیت این قوه وجود موجود است که وجود امر بالفعل است، ماهیت قوه مؤخر از وجودی که بالفعل است تأخر دارد و اون وجود تقدم دارد بالحقیقه. بله دیگه والحمدلله. چون آخر در اون اقوال مسئله ماهیت وجود هم مطرح بود دیگه، گفتم به ماهیت الممکن قبل وجوده. الحمدلله بود. چون ما همه این اعدام را، شما اگر بخواید جهل را معنا کنید، فقر را معنا کنید، عدم را معنا کنید، ملک اما را معنا کنید، سمم را معنا کنید، همه اینها را برسید ملکه معنا میکنید. تقدم علمی در فضای علم، حالا یا تقدم حد بر محدود، تقدم معرف بر معرف، چه قصه است؟ چرا اگر چون بعضیش البته بهتر باشه.